صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
اهمیت صلیب، برنامه از رادیو صدای انجیل. تمام تلاش و تقلای دنیا این است که انسان به خدا دست یابد و علت وجود مذهب نیز همین است. انسان همواره در اشتیاق و تلاش است تا به این مهم دست یابد. مذاهب هر کدام به فراخور اندیشه و جهانبینی خود از روش‌های مختلفی برای رسیدن و پاسخگویی به این سوال و نیاز انسان استفاده می‌کنند. و اغلب این روش‌ها به تلاش‌های انسانی و انجام اعمال و مناسک مذهبی خلاصه می‌شود. و با تمام اینها همیشه در امید این هستند که شاید روزی خدا را شناخته و یا به بهشت او راه یابند و اغلب در ترس از خدای ناشناخته خود زندگی می کردند که مبادا بر آنها خشم گیرد. اما خبر خوش این که این اطمینان فقط و فقط در مسیحیت وجود دارد و همینک که زنده هستیم این اطمینان را داریم که به حضور خداوند خواهیم رفت. و پایه و اساس این اطمینان قلبی تلاش و کوشش انسانی ما نیست، بلکه آن کاری است که خود خدا برای ما به انجام رسانید و آن صلیب، مرگ و رستاخیز عیسی مسیح است. اما هستند مذاهبی که مسیح و صلیب وی را انکار می کنند. اما به گواه کتاب مقدس و همینطور تاریخ، این حقیقتی است که به انجام رسیده و این تنها راه رسیدن به خدا و تنها پلی است که می توان با خدای یگانه و قادر مطلق در رابطه بود. و این راه راهی نیست جز عیسی مسیح و آن هم مصلوب. شنوندگان عزیز، در این مجموعه به تشریح و توصیف اهمیت صلیب عیسی مسیح خواهیم پرداخت تا از این طریق جان پیام انجیل را بهتر درک کنید و در ایمان نیز مردان و زنانی شایسته به جهت نام خداوند باشید و باعث جلال نام خداوندمان عیسی مسیح شوید.
در این ساعت با برادر عزیزمان پارسا همراه خواهیم بود و کلام خداوند را از زبان ایشان خواهیم شنید و دعای ما این است که آنچه گفته می شود مد نظر خداوند باشد.
با درود و شادباش خدمت شما شنوندگان عزیز، با برنامه دیگه در خدمت شما هستیم و دعا می کنیم که جان ما پذیرای کلام خداوند باشه، زیرا که کلام خداوند برای پاهای ما چراغ و برای راه‌های ما نور است.
خوشا به حال فقیران در روح، زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است. خوشا به حال ماتمیان، زیرا آنان تسلی خواهند یافت. خوشا به حال نرم خویان، زیرا آنان زمین را به میراث خواهند برد. خوشا به حال گرسنگان و تشنگان عدالت، زیرا آنان سیر خواهند شد. خوشا به حال رحیمان، زیرا بر آنان رحم خواهد شد. خوشا به حال پاک دلان، زیرا آنان خدا را خواهند دید. خوشا به حال صلح جویان، زیرا آنان فرزندان خدا خوانده خواهند شد. خوشا به حال آنان که در راه پارسایی آزار می‌بینند، زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است. خوشا به حال شما آنگاه که مردم به خاطر من شما را دشنام دهند و آزار رسانند و هر سخنی به دروغ علیهتان بگویند. خوش باشید و شادی کنید، زیرا پاداشتان در آسمان عظیم است، چرا که همین گونه پیامبرانی را که پیش از شما بودند آزار رساندند.
شما شنوندگان عزیز دعوت می‌کنیم با این برنامه با ما همراه باشید.
برنامه امروز رو هم با دریچه‌ای تازه بر روی حقیقت صلیب آغاز می‌کنیم و از خداوند مدد می‌گیریم تا حقایق تازه‌ای رو در مورد صلیب بیاموزیم. موضوع برنامه امروز ایمان محفوظ هست. عزیزان، تا حالا براتون پیش اومده که یک روز از خواب بلند بشید و هنگامی که سر کار میرید ببینید که وسط خیابان چاله کنده شده و بعد از رفتن گروه اول، گروه دیگه میان و چاله رو بدون اینکه کاری انجام بدن پر میکنند و لازم به گفتن هم نیست که مردم از این اقدامات ضد و نقیض گیج میشن. شاید تعجب بکنید که این داستان چه ربطی به کفاره داره. در طول تاریخ کلیسا بحث‌های زیادی مبنی بر اینکه نیت خدای پدر و خدای پسر در طی عمل کفاره چه بوده مطرح شده. سوالی که مطرح شده اینه: عیسی برای کی مرد؟ به زبان ساده‌تر، طرح و نیت خدا از نمایشنامه صلیب چه چیزی بود؟ به عقیده من، بعضی ها ممکنه پاسخ این سوال رو مانند همون دو گروه بدن، همون دو گروه که از شهرداری اومده بودن و گروه اول چارهی رو میکنه و گروه دومون رو پر میکنه. کلیسای پروتستان عزیزان این سوال رو با فرضیه کفاره محدود پاسخ میده که اون رو فرضیه آمرزش خاص نام میگذاره. وقتی مردم فرضیه کفاره محدود رو میشنوند، اونهایی که با ایده و عقاید کالوین آشنا هستند به سرعت اون رو به کالوین نسبت میدن. اما باید خاطر نشان بکنم که فرضیه کفاره محدود ابتکار کالوین نبود. بحث در مورد کفاره برمیگرده به آغاز قرن چهارم، زمانی که تمرکز روی تعلیمات آگوستین بود که با تعلیمات اسقف انگلیسی به نام پلاجیوس در تضاد بود. فرضیه کفاره محدود توسط آگوستین به روشنی هرچه تمامتر برای پدران کلیسا تعریف شده بود و به اختصار میتونیم این پنج نکته رو اینطور بیان بکنیم. نکته اول در برگیرنده موضوع فساد کامل بود و نکته دوم در مورد گزینش غیر مشروط هست. نکته سوم اشاره به کفاره محدود میکنه و نکته چهارم در بردارنده فیض غیر قابل مقاومت هست و در نهایت نکته پنجم حاوی پایداری مقدسین هست. عزیزان، هر یک از این پنج فرضیه توسط افراد فراوانی در کلیسا مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته. ولی به عقیده من هیچ کدوم از این پنج مورد به اندازه مورد کفاره محدود بحث برانگیز نبوده. در واقع گروه‌های فراوانی هستند که از این پنج نکته فقط چهار نکته رو بیشتر می‌پذیرند. چون که قادر به هضم فرضیه کفاره محدود نیستند. یک روز با فردی برخوردم که خودش رو طرفدار مکتب کالووین از نوع چهار جانبش بود. یعنی از اون پنج نکته فقط چهار نکتهش رو میپذیرفت که اتفاقا خودش معلم الهیات هم بود. من به موضع او علاقمند بودم، بنابراین به او گفتم که لطفاً به من بگه مسئله رو چطور بررسی میکنه. چون که حرف شما رو قبول دارم، من فکر میکنم شما خبره الهیات هستید و من میخوام نظر شما رو در این مورد بدونم. عزیزان، من انتظار داشتم درک درستی از اون چهار نکته داشته باشه. اون هم با علاقه و اشتیاق فراوانی سعی در تشریح اون چهار نکته کرد. وقتی که حرفاش تموم شد، من هم خوشحال بودم و هم متعجب و به او گفتم حالا اگر میشه راجع به برداشت خودتون از کفاره محدود کمی برام توضیح بدید. وقتی او برداشت خودش رو به من گفت، به این نتیجه رسیدیم که این مرد نمیتونه طرفدار این چهار نکته باشه، بلکه او اقرار کرده بود که تمامی این پنج نکته رو از جمله کفاره محدود رو میپذیره و قبول داره. او کفاره محدود رو باور داشت ولی خودش نمیدونست. منظور من اینه که سردرگمی هایی درباره اون چه که کفاره محدود میآموزه وجود داره. به هر حال من فکر میکنم اگر کسی واقعا اون چهار نکته رو فهمیده باشه، میبایست به دلیل اون چه که مارتین لوتر اون رو منطق بیچون و چرا میگه به کفاره محدود هم ایمان داشته باشه. اما به هر حال هستن هنوز کسانی که از اون پنج نکته که منتسب به کالووین هست فقط چهار نکتهش رو میپذیرند. اما نکته مهم اینجا هست که عزیزان، به هر حال این مورد قطعا امکانی هست برای بیان تمایل طبیعی در بیان ناسازگاری. برای رفع سوء تفاهم از این فرضیه، ابتدا باید به ارزش قربانی کفاره‌ای عیسی مسیح بپردازیم. آگوستین تعلیم میده که کفاره عیسی برای تمامی انسانها کافی هست. یعنی قربانی که مسیح به پدر عرضه میکنه ارزشی نامحدود داشت. شایستگی و کفایت لازم در کار عیسی برای پوشش گناهان هر بشری که از قبل زیسته و در آینده خواهد زیست موجود است. بنابراین محدودیتی در ارزش این قربانی وجود نداره، بحثی هم در مورد اون طبیعتاً وجود نداره. اما مکتب کالووین تمایزی قائل شده بین کفایت و لیاقت کفاره و این تمایز منجر به این سوال شده که آیا مرگ عیسی برای همه انسانها کافی بود؟ به عبارت دیگه عزیزان، آیا کفاره عیسی مسیح منجر به نجات اتوماتیکوار هر انسانی میشه؟ کار عیسی بر صلیب به اندازه ارزشمند بود که همه انسانها رو نجات بده؟ و آیا مرگ او عملا موجب نجات همه افراد جهان میشه؟ شنوندگان عزیز، این سوالی هست که همونطور که گفتیم قرنها مطرح و مورد بحث بوده. به هر حال اگر اختلاف بر سر کفاره محدود فقط منجر به ارزش کفاره بود، بحث و جدل بر سر اون بیفایده و بیهوده است. عزیزان، به نظر من ما نمیتونیم تفاوتی بین کفایت و لیاقت قائل بشیم، اما میتونیم تفاوت رو در بین عام‌گرایی و خاص‌گرایی بیان بکنیم. به این صورت که مرگ مسیح بر روی صلیب مؤثر بود برای نجات تمامی جهان، اما فقط برای کسانی که به عیسی مسیح ایمان میارند. اینجا هست که متوجه میشیم فرضیه کفاره فرضیه ای عام نیست، بلکه فرضیه ای خاص هست و مختص تمام کسانی هست که بر او ایمان میارند. اما با همه این احوال باید توضیحی هم بدم. این درسته که همه کس به وسیله صلیب عیسی مسیح نجات پیدا نمی کنه، اما کار مسیح بر روی صلیب موجب منافع جهانی یا تقریبا جهانی شد. یعنی اینکه کلیسا در اثر مرگ مسیح بنیان نهاده میشه و بنای کلیسا موجب موعظه انجیل میشه و انجیل در هر جا که موعظه بشه موجب افزایش تقوا و صداقت در اون جامعه است. اون چه که از این ماجرا و اثرات کلیسا سرریز میشه نفع تمامی انسانها رو در بر داره. همچنین مردم در تمامی اطراف و اکناف جهان از تعهدات کلیسا مبنی بر ساختن بیمارستانها، یتیمخانه‌ها و مدارس و سایر مؤسسات انسان دوستانه برخوردار هستند. کانون واقعی ضدیت با کفاره محدود این سؤال هست: طرح و نیت خدا در فرستادن مسیح بر روی صلیب چه بود؟ عزیزان، هدف پدر و پسر برای ایجاد یک کفاره که در دسترس کسانی باشه که به اون ایمان بیارند، با این امکان که تمامی انسانها میتونن از منافع اون برخوردار باشند، واقعاً چی بود؟ به زبان دیگه، آیا صرفاً هدف خدا از فرستادن مسیح فراهم کردن امکان نجات بود؟ و یا از ازل نقشه داشت مسیح رو بفرسته تا به جای ما بر صلیب بمیره تا اون کفاره‌ای که به عده‌ای برگزیدگان تعلق می‌گرفت مؤثر باشه؟ بغجیان عزیز، الهیات تاریخی شدیداً معتقد بر فرضیه کتاب مقدسی گزینش خدایی هست. یعنی اینکه خدا از ازل طرحی داشت تا مردم خودش رو آمرزش کنه. این طرح تنها بخشی از نجات انسان رو در بر می گرفت، اما نیت خدا این نبود که همگان نجات پیدا بکنند. به خاطر داشته باشید که با توجه به گناهان ما و عدالت خدا، خدا هیچ تعهدی نداره که هر کسی رو نجات بده. در واقع اگر خدا همه انسانها رو محکوم به مجازات ابدی می کرد، این عمل خداوند کاملا منصفانه و عادلانه بود. اما خداوند در رحمت و رأفت خودش تصمیم به نجات بخشی از انسانها می گیره. اگر نقشه خدا این بود که همگان نجات پیدا بکنند، پس تمامی انسانها نجات می یافتند، اما هدف خدا در آمرزش نجات بخشی از نجات انسان بود. از اون خشم و مجازاتی که به خاطر ارتکاب گناهان متوجه خودش بود و کاملا مستحق اون بود. عزیزان، این دسته از انسانها فیض خدا رو دریافت خواهند کرد و بقیه عدالت خدا رو. طرح کفاره این بود که مسیح بر صلیب میخکوب بشه. اونچنان که خودش گفته بود، او نیامده بود تا مخدوم بشه، بلکه تا خدمت بکنه و جان خودش رو در راه بسیاری فدا بکنه. و همینطور او باید مانند شبانی نیکو جان خودش رو در راه گوسفندانش بگذاره. هدف از کفاره این بود که نجات برگزیدگان خدا مهیا بشه. حاصل این که اونچنان که الهیات اصلاحی می آموزه، عیسی برای برگزیدگان بالای صلیب میره و این هست چکیده فرضیه کفاره محدود. بله، عیسی برای برگزیدگان بالای صلیب میره. خوبه بدونید که مردم با این تعریف مشکل دارن، مخصوصا وقتی که من این کلمات رو برای تعریف این فرضیه استفاده می کنم. اما عزیزان، چی میشه اگر بگیم که عیسی مصلوب شد تا فقط و فقط کفاره‌ای برای ایمانداران باشه؟ در این صورت گفته ایم که طرح خدا چنین بود که عیسی بلا استثناء برای همگان نمرد، بلکه فقط به خاطر کسانی میمیره که ایمان آوردند. اگر شما مایل به این تعریف هستید، متوجه میشید که برگزیدگان ایماندارانند و برعکس فقط ایمانداران برگزیدگانند. وقتی من میگم که مسیح فقط برای برگزیدگان مرد، چیز عجیب یا متفاوتی نمیگم. میتونید کسانی رو متصور باشید که ایمان دارند ولی برگزیده نیستند، یا کسانی رو که برگزیده هستند اما ایماندار نیستند. این نوع از تفرقه بین این دو دسته جایی در عهد جدید نداره. خوب دقت بکنید. باید خاطر نشان بکنم عزیزان که ایرادهای فراوان دیگری هم بر این فرضیه وارد اومده. یکی از عمده‌ترین اون ایرادها بیانیه‌ای مندرج در کتاب مقدس هست، مبنی بر این که عیسی برای دنیا مرد. چنین بیانیه‌ای همیشه باید با توجه به سایر اظهارات کتاب مقدس که به روشنی میگه که عیسی برای که مرد سنجیده بشه. همچنین ما باید معنی واقعی دنیا رو در اون بیانیه به درستی بفهمیم. مخاطب نویسندگان عهد جدید در بیان دنیا مخصوصاً ناظران یهودی بودند و می‌خواستند به اونها بگند که عیسی صرفاً نجات دهنده مردم یهود نیست، بلکه او نجات دهنده مردمی هست از هر زبان، از هر نژاد و از هر ملیت که در شمار برگزیدگان قرار دارند. به عبارت دیگه عزیزان، کفاره عیسی میتونه تمامی جهان رو پوشش بده، ولی بدین معنا نیست که هر کسی در جهان نجات پیدا میکنه. هدف از بیان دنیا در عهد جدید دلالت بر نجات یافتن تک تک انسان ها نمیکنه. بعضی افراد بر علیه فرضیه کفاره محدود جبهه میگیرند، چرا که معتقدند نافی عظمت کار مسیح است. ایراد دیگه‌ای که به فرضیه کفاره محدود گاهی و بعضی ها می‌گیرند این هست که این فرضیه موجب کم رنگ شدن بشارت میشه. اونها عنوان میکنن که معتقدین به فرضیه کفاره محدود هیچ اشتیاقی برای بشارت ندارند و در مقابل میتونیم از مسیحیان ارتدوکسی نام ببریم که اونها بر این باور هستند که کفاره عیسی مسیح برای تمامی انسانها هست و باید به تمامی انسانها هم اعلام بشه. اما باید به شما بگم عزیزان، فرضیه کفاره محدود در واقع در امر بشارت بسیار هم مؤثر هست. اگر ما قادر باشیم چنین تصوراتی رو از فرضیه کفاره محدود حذف بکنیم، اون وقت شاهد عظمت و جلال اون خواهیم بود. مبنی بر این که کفاره مسیح بر روی صلیب کاملا مؤثر بود. اون کفاره صرفاً یک کفاره فرضی نبود، بلکه یک فرضیه واقعی بود. او به طور فرضی کفاره برای گناهان مردمش رو نمی پردازه. او به طور فرضی آمرزش خداوند رو برای گناهان ما کسب نمی کنه. او عملاً خشم خدا رو نسبت به ما تسکین میده. و برعکس سایر دیدگاه ها، کفاره یک عامل بالفعل هست که باید تبدیل به یک عامل بالقوه بشه. عیسی مصلوب شد، جریمه گناهان و کفاره رو پرداخت، اما این که بگیم او در آسمان دست خودش رو به این امید برمی افرازه که کسانی که از نتیجه کاری که او انجام داد بهره‌مند بشند، عزیزان، چنین ایده‌ای در مفهوم کتاب مقدس با پیروزی که مسیح در مرگ کفاره گونش به دست میاره کاملا منافات داره. عیسی در دعای کهانت خودش در انجیل یوحنا فصل 17 آیات 6 تا 9 اینطور می‌فرماید: اسم تو را به آن مردمانی که از جهان به من عطا کردی ظاهر ساختم. از آن تو بودند و ایشان را به من دادی و کلام تو را نگاه داشتند و الان دانستند آنچه به من داده ای از نزد تو می باشد، زیرا کلامی را که به من سپردی به دیشان سپردم و ایشان قبول کردند و از روی یقین دانستند که از نزد تو بیرون آمدم و ایمان آوردند که تو مرا فرستادی. من به جهت اینها سوال می کنم و برای جهان سوال نمی کنم، بلکه از برای کسانی که به من داده ای، زیرا که از آن تو می باشند. کلام خداوند رو شنیدید عزیزان. این عیسی بود، این نجات دهنده بود که سخن می گفت. توجه داشته باشید که او فرمود برای شاگردانش دعا می کنه، نه برای تمامی جهان. در این دعای وساطتی کاملا آشکار هست که عیسی به عنوان کاهن اعظم ما صراحتا اعلام می کنه که برای همگان دعا نمی کنه، بلکه برای برگزیدگان هست که دعا می کنه. آیا دوستان میشه متصور شد که عیسی مایل بود برای تمامی جهان بمیره اما برای تمامی جهان دعا نکنه؟ چنین تصوری بیهوده است، اما ثابت قدم بود. او آمده بود تا زندگیش رو به خاطر گوسفندانش بده. او قرار بود که برای مردمش بمیره و در اینجا به روشنی میگه که این مردمان و گوسفندانش بودند که او به خاطرشون جانش رو میده. عزیزان، در اینجا صحبت از هیچ گونه تبعیضی در کار نیست. عیسی بران بود که کفاره بشه و اون کفاره برای هر کسی که عیسی وساطتش رو کرده بود قطعاً مؤثر هست. اگر شما در گله مسیح قرار دارید و یکی از بره‌های او هستید، پس میتونید با کمال اطمینان بدونید که کفاره‌ای برای گناهان شما پرداخت شده. شاید هنوز نمیدونید که در زمره برگزیدگان هستید یا نه. من نمیتونم درون شما و یا اسرار کتاب حیات بره رو بدونم، اما میدونم که عیسی فرمود گوسفندان من آواز مرا میشنوند. حقجویان عزیز، اگر شما میخواهید کفاره مسیح رو در دست داشته باشید و اگر شما به اون کفاره متوکل هستید و اطمینان داشته باشید که شما رو با خدا آشتی میده، دیگه لازم نیست که نگران باشید. اگه شما به مرگ مسیح به جهت آمرزش خودتون ایمان داشته باشید و به عیسی مسیح خداوند ایمان بیارید، اون وقته که میتونید مطمئن باشید که این کفاره برای شما انجام گرفته. و اینجا تنها سوال مهمی که میتونه مطرح بشه اسرار گزینش خدا هست. تا شما توسط خدا انتخاب نشده باشید، به مسیح ایمان نخواهید آورد و از اون کفاره و خونی که مسیح بر صلیب به خاطر شما، به خاطر نجات شما پرداخته، بهره‌مند نخواهید شد. اگر میخواهید از اون کفاره برخوردار بشید، میتونید اون رو داشته باشید. اون کفاره شامل گناهان شما هم میشه، اگر به او باور و توکل داشته باشید. عزیزان، یکی از شیرین ترین بیانات از زبان عیسی مسیح در عهد جدید این گونه است. کلام خدا در متی فصل 25 آیه 34 این گونه میفرماید: بیایید ای برکت یافتگان، از پدر من و ملکوتی را که از ابتدای عالم برای شما آماده شده است به میراث گیرید. آمین. و جان کلام این که این طرح سخن از نجات برای شما داره. برای هر کسی که گوش شنوا داشته باشه، برای هر کسی که بخواد نجات رو دریافت بکنه، برای هر کسی که برگزیده خداوند باشه و برای اون کسی که صدای شبان اعظم رو میشنوه.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.